آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. فردی که از سوی استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکاتب ولایت لوگر پرده برداری کرد، بعد از چند روز ناپدید شدن، امروز در یک ویدیویی که امنیت ملی آن را نشر نمود، تحقیقات خود را نادرست خواند و از مردم معذرت خواهی کرد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه گزارش‌ها را در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر عمیقا ناراحت کننده خوانده است. محمد اشرف غنی در صفحه توییتر خود نوشته است که پس از شنیدن گزارش او فوراً به ریاست امنیت ملی دستور داده تا اقداماتش را در این زمینه متوقف سازد. آقای غنی نگاشته است که لویس آرانولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید به چنین قضایا رسیدگی کنند و آن را مورد تحقیق قرار دهند. آقای غنی همچنان گفته که به وزارت معارف افغانستان دستور داده تا هرچه زودتر گزارش سرتاسری از ساحاتی را تهیه کند که در آن بر اساس اتهامات کودکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.
در این حال جان باس سفیر امریکا در کابل در صفحه تویتر خود نگاشته است که به خاطر تاکتیک های به شیوه شوروی ریاست امنیت ملی افغانستان عمیقا ناراحت است و اعترافات فعالان جامعه مدنی با اعمال فشار که هدف آنان حمایت از کودکان افغانستان است وحشتناک می باشد. ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته موسی محمودی و احسان‌الله احمدی را که در تحقیق آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب لوگر داخل بودند بازداشت کرده و گفته است که یافته های آقای محمودی بدون مدارک ثبوت و شواهد بوده و هدف آنان به دست آوردن پناهندگی به کشورهای خارجی بوده است. آقای محمودی در ویدیویی که ریاست امنیت ملی منتشر کرده از حکومت مردم افغانستان و به ویژه باشندگان ولایت لوگر معذرت خواهی کرده و گفته است که گزارش آنان ناتکمیل بوده است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کاری را که بمب‌های 20 تنی برای محو گروه داعش در ننگرهار انجام داده نتوانست، اتحاد و هماهنگی مردم این ولایت عملی ساخت. محمد اشرف غنی این اظهارات را در صحبت با زنان نیروهای امنیتی افغانستان در کابل بیان داشت. اشاره اظهارات آقای غنی به استفاده مادر بمب‌ها در اپریل 2017 در ولسوالی چین ننگرهار بود که تیاره‌های آمریکایی ایالات متحده به هدف از بین بردن پناهگاه‌های گروه داعش پرتاب کرد. آقای غنی همچنان از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند و در غیر آن به گفته وی با سرنوشت گروه داعش در افغانستان مواجه خواهند شد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که فهرست شرکت کنندگان مذاکرات بین الافغانی چین به مقامات بیجینگ تسلیم داده شده است. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌ورزد که هنوز تاریخ برگزاری این نشست مشخص نشده است. بله، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با تایید تسلیمی این فهرست میگوید که گروه طالبان با این فهرست تهیه شده از جانب حکومت افغانستان مخالف است. در این حال پری مایادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که مشکل بر سر فهرست شرکت کنندگان نشست موضوع تازه نیست و میتواند حل شود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محکمه عالی پاکستان تصمیم اردوی این کشور را برای تمدید کار جنرال عمر جاوید باجوه لیدرسیز اردوی پاکستان لغو قرار داده است. اگر تصمیم محکمه عالی پاکستان به لغو تمدید کار جنرال باجوه نهایی شود، کار او به عنوان لیدرسیز اردوی پاکستان به روز جمعه به پایان خواهد رسید. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آصف سعید رئیس محکمه عالی پاکستان روز سه‌شنبه 26 نوامبر گفت تا زمانی که اردوی پاکستان دلایل تصمیم خود را با جزئیات تمام ارائه نکند، وظیفه آقای باجوه تمدید نخواهد شد. وظیفه جنرال باجوه لیدرسیز اردوی پاکستان به تاریخ 19 آگست برای یک دوره 3 ساله تمدید شد و دفتر عمران خان صدر اعظم پاکستان دلیل این اقدام را تشنج جاری با هند خوانده بود. آقای سعید با اشاره به دلایل قبلی دفتر عمران خان در رابطه با تیرگی روابط میان پاکستان و هند گفت که اگر وضعیت امنیتی منطقه دلیل این تصمیم است، پس اردو به عنوان یک نهاد با آن مواجه است نه افراد. آصف سعید علاوه کرد که اگر محکمه عالی پاکستان این شرایط را بپذیرد، هر کسی در اردو با استناد به وضعیت مشخصی خواستار تمدید کار خود خواهد شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وقوع زلزله قدرتمند در آلبانیا تا کنون حداقل جان 16 نفر را گرفته و بیش از 300 نفر دیگر را مجروح ساخته است. این زلزله به شدت 6.4 به مقیاس ریکتر در اوایل روز سه شنبه 26 نوامبر شهر تیرانا پایتخت آلبانیا را تکان داد که در اثر آن ساختمان‌های بسیاری فرو ریخته است. این زلزله در سراسر بالقان و در منطقه جنوبی ایتالیا نیز احساس شده است. وزارت دفاع آلبانیا با تایید ارقام کشته شدگان اعلام کرد که یکی از افراد که کشته شده از ترس خود را از ساختمان به بیرون انداخته و اجساد دیگر از زیر آوار ساختمان‌های شهرهای مختلف بیرون کشیده شدند.
در اثر برخورد دو هلیکوپتر اردوی فرانسه این عملیات ضد دهشت افغانی در کشور آفریقایی مالی، 13 نظامی کشته شدند. طی 36 سال اخیر اردوی فرانسه چنین تلفات سنگین را متحمل نشده بود. این هلیکوپترها این حمایت از عملیات زمینی با یکدیگر برخورد کردند. یکی از کشته شدگان فرزند یک سناتور فرانسه است. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که تحقیقات در مورد حادثه را آغاز کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با خانواده های کشته شدگان ابراز همدردی کرده است.
پلیس هلند دو مرد را که باشنده شهر زوترمیر آن کشور می باشند بازداشت کرده که قصد داشتند با استفاده از واسکت‌های انتحاری و موترهای بمگذاری شده حملات را در شهر دنهاخ هلند انجام بدهند. این افراد که یکی 20 و دیگری 34 سال عمر دارد، روز دوشنبه 25 نوامبر از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم هلند بازداشت شده اند. هنوز جزئیاتی از طرح حملات این افراد منتشر نشده است. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند حملات خود را در آخر سال انجام بدهند، اما اهداف احتمالی این حملات مشخص نشده است. هویت این افراد نیز تا حالا در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
ترکیه برنامه دارد در 5 تا 6 سال آینده جت جنگی ساختان کشور را استفاده کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه با بیان این مطلب گفت که انقره در تأسیسات سرمایه گذاری می کند که امکان چارج و پرتاب انواع وسایل انفجار دهنده ای را فراهم سازد که توسط تیاره های F-16 و وسایل نقلیه مسلح بدون سرنشین تولید می شود. این اظهارات را آقای اردوغان در حال بیان می کند که منازعه آن کشور با ایالات متحده روی خریداری جت های F-35 آمریکایی ادامه دارد.
ائتلاف برابری عربستان سعودی در یمن 200 زندانی حوثی را برای پیشبرد توافقنامه با میانجیگری ملل متحد رها می کند که به هدف ختم جنگ در این کشور فقیر عرب صورت گرفته است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی سه شنبه شام با نشر این خبر به نقل از سخنگوی ائتلاف نظامی در یمن گزارش داد که این اقدام به هدف هموار ساختن راه برای مبادله بزرگتر و تأخیر درازمدت زندانیان در سال گذشته انجام شده است. ائتلاف برابری عربستان سعودی و حوثی‌های یمن از سال 2015 به این سو در جنگن و توافق صلح را با میانجیگری ملل متحد در ماه دسامبر سال گذشته امضا کردند که هنوز عملی نشده است.
سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه کردهای سوری را هشدار داده است که اگر به توافق میان روسیه و ترکیه در مناطق شمال شرقی یا سوریه بی‌اعتنایی کنند، خود را با مشکل دچار خواهند کرد.
همچون یک موضوعگیری پیامدهای خوبه با آنان ندارد. کردها توافق ماه گذشته را که خواهان خروج آنان از مناطق سرحدی سوریه با ترکیه شده بود در ابتدا پذیرفتند، اما پس از آن که ایالات متحده تصمیم گرفت برخی از نیروهای خود را برای حفاظت از ساحات نفت خیز در سوریه نگه دارد، کردها با حضور خود در مناطق شمال شرقی دلگرم شدند.
آقای لاوروف تاکید کرد که کردها باید واضحاً بدانند که تنها در چارچوب تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه می توانند از حقوق کردهای سوری حراست کنند.
در ادامه درگیری ها میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی عراق در بغداد، یک مظاهره کننده امروز سه شنبه در اثر اصابت مرمی رابری کشته شده است. مقامات صحی عراق از مجروح شدن 21 مظاهره کننده دیگر در نزدیکی یک پل در بغداد که به ساحه سبز جایی که ساختمان‌های حکومتی و سفارتخانه‌ها موقع دارند منتهی می‌شود خبر داده‌اند. از آغاز مظاهرات ضد حکومتی به خاطر فساد و عدم کارایی مقامات از اول اکتبر بدین سو حدود 350 مظاهره کننده در رویارویی با پلیس و گلوله‌باری افراد مسلح جان باخته و صدها تن دیگر مجروح شده اند.
در درگیری میان طرفداران سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان و نیروهای حزب الله و عمل دو گروه شیعه مسلح باعث شده است که تعداد تلفات وارد شود. این درگیری ها که در واپسین ساعات دوشنبه شب 25 نوامبر در دومین شب پیاپی خشونت ها در ارتباط با بحران سیاسی کنونی لبنان صورت گرفت، تهدید برای کشانیدن اعتراضات مسالمت آمیز ضد دولتی مردم لبنان به مسیر خونین محسوب می شود.
و خبر اخیر، اروپایی ها در سال 2017 میلادی کم از کم 12.7 میلیارد دلار را برای ماریوانا مصرف کردند. اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا امروز سه شنبه 26 نوامبر در گزارش سالانه اش گفته است که این رقم تایید می کند که بزرگترین بازار ماریوانا در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بوده است. این اداره همچنان افزوده است که در سال 2017 بازار سراسری مواد مخدر اتحادیه اروپا کم از کم 30 میلیارد یورو بوده است. در سال 2013 این رقم 24 میلیارد یورو بود. بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا، درآمد مجموعی بازار مواد مخدر غیر قانونی جهانی در سال 2017 بین 426 و 652 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، به بخش گزارش های این بخش خوش آمدید. فردی که از سوی استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکاتب ولایت لوگر پرده برداری کرد، بعد از چند روز ناپدید شدن، امروز در یک ویدیویی که امنیت ملی آن را نشر کرده، تحقیقات خود را نادرست خواند و از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد. ریاست ملی افغانستان نیز با پخش اعلامیه گفت که یافته های آقای محمودی درباره سوء استفاده جنسی از شاگردان پسر در مکاتب لوگر فاقد مدارک و شواهد لازم است و با هدف درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی صورت گرفته است. با این حال، سازمان عفو بین المللی از ریاست امنیت ملی افغانستان خواست تا موسا محمودی و همکارش را هر چه زودتر رها سازند. سید حسیب مودودی گزارش می دهد.
نام محمد موساست، والد محمد صفا، مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر.
حدود دو هفته پیش ادعا کرد که یک تحقیق آنان نشان می دهد که ده ها کودک در برخی از مکتب های ولایت لوگر آزار و اذیت جنسی شدند. در اوج واکنش ها علیه این افشاگری چهار روز پیش از شهر کابل ناپدید شد و در نهایت امروز در این ویدیو ظاهر شد و تحقیقات خود را نادرست اعلام کرد.
این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما بر رسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که این رسانه ها را دیدند و حربه زده شدند و به تشویش شدند، از کلشان معذرت می‌خواهیم.
ریاست امنیت ملی افغانستان اما گفته که تحقیق درباره سوء استفاده جنسی از شاگردان مکتب‌های ولایت لوگر فاقد مدارک، ثبوت و شواهد است که با هدف پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان نیز تلویحاً با اشاره به این موضوع از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که دقت بیشتر کنند.
نقطه‌ای که قابل تحمل نیست از خاطر پناهندگی در بیرون عیسیت مردم افغانستان مورد تجاوز قرار داد. قضایایی را داریم که به صورت واضح هدف ایست که یک فرد در بیرون صاحب پناهندگی شد. در اینجا دستگاه عدلی و قضایی ما باید مطلق دقیق باشه.
ریاست امنیت ملی گفته که اداهای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب‌های ولایت لوگر جان چندین کودک را با خطر روبرو ساخته است.
ولی می خاطر کشته شده ایره ما پیدا نتونیم تا آخره
و به علت تهدیدهای امنیتی آقای محمودی و همکارش در یک مکان امن نگهداری می شوند. اما این اقدام با واکنش نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است.
کسانی که در ولایت ناهم جرأت میکنن میایند در برابر خونشان، در برابر جانشان، در برابر جان خانواده‌هایشان بزرگترین جنایت حقوق بشری برملا میکنن. باید اونها تقدیر میکرد، تامین امنیتشان رو میگرفت. ولی متاسفانه میبینیم امروز در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، در حالی که تمام سفارت ها، سازمان های حقوق بشری و بین المللی حضور دارند، اینا دستگیر میشه.
با هیچ وجه و با هیچ منطقی نمیتونه قبول کنه، نمیتونیم قبول بکنیم که به خاطر کسی، به خاطر تامین امنیتش باید در زندان باشه. به هیچ وجه ای از نقطه نظر قانونی قابل قبول نیست و خلاف تمام ارزش هایی است که افغانستان در 18 سال گذشته به خاطرش مبارزه کرده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز بازداشت موسی محمودی و همکارش را غیر قانونی خوانده و این اقدام را نگران کننده توصیف کرده است. سازمان عفو بین الملل هم خواهان رهایی موسی محمودی و همکارش شده است و گفته که این دو فعال حقوق بشر با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مسئولان در وزارت خارجه افغانستان گفتند که کنفرانس قلب آسیا این بار نیز در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر گشایش این کنفرانس به آن کشور سفر می نماید. خبرنگار ما عبدالحی ورشان در مورد این کنفرانس و نظر تحلیلگران چنین گزارش می دهد.
مقامات در وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفتند که پروسه استانبول یا قلب آسیا که بنابر مشکلات تکنیکی یک سال به تعویق افتاده بود، به تاریخ 9 دسامبر سال روان باز هم در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌گردد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سفر احتمالی رئیس جمهور غنی به ترکیه و پروسه استانبول برسانها معلومات بیشتر داد و گفت.
برگزاری مجلس وزرای پروسه استانبول است. امسال به تاریخ 8 دسامبر جلسه مسئولین ارشد کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا و به تاریخ 9 مجلس وزرای پروسه استانبول قلب آسیا است که همه ساله برگزار میشه. این مجلس امسال در استانبول برگزار میشه و قرار است جلال ماب رئیس جمهور هم در مجلس که تاریخ 9 دسامبر در استانبول برگزار میشه صحبت بکنه و امرای امتای ترک خود جلال ماب رئیس جمهورشان ملاقات داشته باشه و مجلس وزرا را مشترکاً افتتاح کنه.
باید گفت که دو کنفرانس، یعنی کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول و کنفرانس ریکا، افغانستان نقش کلیدی و مرکزی دارد و مسائلی که بحث می شود این است که چگونه می شود افغانستان به منطقه مفید باشد و یا برعکس منطقه به افغانستان مفید و ممید باشد و این هر دو کنفرانس به ابتکار مشترک ترکیه و افغانستان ایجاد شدند. اکنون هم بعد از تکمیل کردن حلقه یا یک دوره مکمل دوباره در کشور میزبان نخست برگزار می شود. با توجه به این مسئله که ترکیه روابط خاص تاریخی با افغانستان دارد و همچنان ترکیه در جهان اسلام از نقش و وزنه خاص برخوردار است، توقع این است که در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت خود را ایفا کند. سلطان احمد بهین دیپلمات و سفیر اسبق افغانستان در کشور چین در مورد اهمیت کنفرانس قلب آسیا و نقش کشور ترکیه معلومات داد و گفت.
عمده‌ترین مسئله فعلا در افغانستان مسئله صلح است، مسئله امنیت است. این کنفرانس به طور مجموع همه کشورهایی که عضو هستند و کشورهایی که حامیستند حمایت خود از این افغانستان به طور کل و از روند صلح و سازی نشان میدهند و ترکیه در امیدواری افغانستان بیشتر دهی است که در حقیقت حلقه میزبانی تکمیل شده. ما در حقیقت یک حلقه نو را آغاز میکنیم که باز از ترکیه آغاز میشه.
مشتاق رحیم کارشناس امور بین‌المللی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اینکه منافع برخی کشورهای منطقه در یک دهه پسین در افغانستان در تقابل قرار داشت بسیار مشکل خواهد بود که در این اجلاس افغانستان نتایج دلخواه به دست بیاورد.
بعد از برخه بچی د افغانستان د استراتیژیک ملګری یعنی امریکا او د سیمې د شمیر هیوادونو لکه روسیې او چین ګټي په تیرو کلونو په ټکر کې واقع شوي دي.
متاسفانه منافع دوستان استراتژیک افغانستان و برخی کشورهای منطقه مانند فدراسیون روسیه و چین در مدت بیشتر از یک دهه در تقابل بوده است و افغانستان هم نتوانسته است قناعت این کشورها را فراهم نماید. باید در اجلاس کنونی بیشتر به این مسئله توجه شود و از نفوذ کشور ترکیه استفاده بهینه کرد.
آقای رحیم به ادامه گفت که نمایندگان افغانستان باید به شرکت کنندگان اجلاس اطمینان بدهد که حضور دوستان استراتژیک افغانستان هیچ نوع تهدید به منافع سایر کشورها نیست و افغانستان هرگز اجازه نمی دهد که از سرزمینش علیه منافع سایر کشورها استفاده شود. کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول در نوامبر سال 2011 میلادی به ابتکار افغانستان و ترکیه ایجاد شده است که هدف آن اعاده صلح، امنیت، توسعه روابط اقتصادی عنوان شده است. افغانستان، ترکیه، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و امارات متحده عربی شامل این پروسه می باشند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان فهرست هیئتی را که از جانب آن کشور بر نشست بیجنگ شرکت خواهند کرد و چین فرستاده، ولی زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه میگوید که طالبان با این فهرست مخالفند. از جانب دیگر پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که مشکل بر سر فهرست هیئت شرکت کننده چیز تازه نیست و این مشکل میتواند رفع گردد. تفصیلی بیشتر را از جلال میرزاد میشنوید.
حکومت افغانستان در انتظار است زمان برگزاری نشست چین را که در آن هیئت طالبان و حکومت افغانستان در گفتگو خواهد نشست به جنگ مشخص کند.
حکومت افغانستان هم اشتراک خود در کنفرانس تایید کرده بودن و هم لیست آماده شدن، امرای حکومت چین شریک شدن و تاریخ دایر شدن این کنفرانس مربوط حکومت میزبان است.
اما زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که طالبان با هیئت حکومت افغانستان مخالفت کردند و تا کنون زمان برگزاری نشست هم مشخص نشده است. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که مشکل به میان آمده بر سر فهرست هیئت شرکت کننده در نشست چین حل خواهد شد.
حکومت چین درخواست میزبانی نشست بین الافغانی را کرده است. فکر میکنم این یک ابتکار خوب است. اگر مثلا مسئله اشتراک کننده ها باشد، ما در گذشته هم با این مشکل روبرو شده بودیم و بر حل آن فایق شدیم. این بار هم فکر نمیکنم که این مشکل حل نشود.
رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز گفت که او در این نشست بنا به خواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامش را از فهرست هیئت بیرون کرده است.
پدې شرایط کې زمونږ او ساسو مشران، زمونږ او ساسو سیاسيون باید متحد وي، یو له بل سره تفاهم ولري او د سولې په مورید کې یو ملي جماعت رامنځته شي. تر څو پورې چې ملي جماعت نه وي، مونږ نشو کولای چې پاکستان سره وغږیږو او نورو هیوادو سره او طالبانو سره.
با این حال برخی از کارشناسان صلح و منابع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که آنان زیر فشار و تهدید هستند و برخی از دوستانشان ناگزیر شدن افغانستان را ترک کنند.
در یه اواخر تهدیدهایی که به دوستای ما مواجه شده، مجده صاحب شهید شد، حقیار صاحب زخمی شد، سری مطمئن صاحب هم عمله صورت گرفت، این همه مسائل بالاخره سبب شدن که اکثری از دوستای ما یا وطن ترک کردن، میال بیرون رفتن و یا هم از این به بعد نمیخوان در رسانه ها ظاهر شون.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز از افزایش تهدیدها و قتلهای هدفمند کارشناسان نگرانی کرد. هفته پیش وحید مجده یکی از کارشناسان و منابع نزدیک به طالبان از سوی افراد تفنگدار ناشناس در کابل کشته شد. اما حکومت افغانستان میگوید متحد به آزادی بیان است و برخی از رویدادهایی که اتفاق افتادند زیر پیگرد قرار دارند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان، ده ها دختر جوان در ولایت بامیان با مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان که از تاریخ 25 ماه نوامبر یعنی روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز گردید، در یک مسابقه بایسیکل رانی اشتراک نمودند. این مسابقه از سوی ریاست امور زنان بامیان به همکاری دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شده بود. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
ده ها دختر جوان در بامیان به هدف مبارزه و استادگی بر ضد خشونت علیه زنان در بامیان در یک مسابقه بایسکل رانی فاصله حدود 10 کیلومتر را بایسکل رانی نمودند. اشتراک کنندگان این مسابقه میگویند که آنان به هدف محو خشونت علیه زنان در افغانستان بایسکل رانی میکنند تا پس از این هیچ زنی مورد خشونت قرار نگیرد. در این مسابقه بایسکل رانی 21 دختر بایسکل ران در بامیان اشتراک داشتند. مقام های نخست تا سوم این مسابقه را در فاصله 10 کیلومتری آرزو، ریحانه و نجلا از آن خود کردند. آرزو قهرمان این مسابقه و ریحانه برنده دوم این مسابقه میگویند:
ما به خاطر حقوق زن که حقوق زن پایمال نشود امروز مسابقه دادیم که خیلی عالی شد. دیگه همه پیام از ماست که دامی حقوق زن را باید مراعات کنند همگی. دیگه دامی رکورد که زدیم 9 کیلومتر دامی مسابقه خطر.
امروز حدودا شاید دوربر 10 کیلومتر پاس دادیم. به خاطر هشوار ما بود که به خشونت جنسی نمیگوییم و سر خوشحال هستیم از اینکه در این برنامه اشتراک کردیم و امیدوار هستیم که درخواست که ما از همه مردم افغانستان داریم انشاءالله که نتیجه خوب بده.
این مسابقه بایسکل رانی از سوی ریاست امور زنان بامیان به همکاری مالی دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برگزار شده بود. ریاست امور زنان بامیان میگوید که آنان به مناسبت 25 نوامبر آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برنامه‌های مختلف آگاهی دهی فرهنگی و اجتماعی را برگزار خواهند کرد. هواگل رضایی مدیر حقوق ریاست امور زنان بامیان در این باره گفت:
های ریاست امور زنان برنامه مختلف ما داشتیم که از دو هفته قبل شروع شده. برنامه های آگاهی دهی هم در ولسوالی ها هم در مرکز بامیان بود که ما امروز پیش از 4 ولسوالی شیبر برنامه آگاهی دهی داشتیم که مالی و اداری مقام ولایت هم حضور داشتن و بعد از 4 برنامه مسابقه بایسکل رانی و دختر خانم ها بودن که با مناسبت 25 نوامبر یعنی که مبارزه با خشونت علیه زنان.
فعالان حقوق زن در بامیان با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها می‌گویند که برگزاری این نوع مسابقات و برنامه‌ها سبب افزایش حضور زنان و تشویق آنان در عرصه‌های مختلف شده است. فاطمه رحیمی یکی از فعالان حقوق زن میگوید:
بسیار دخترای منظم تانست همین مسابقه را به خوبی پیش ببره. از همین روندی که بسیار به خوبی برگزار شد ما نتیجه میگیریم واقعا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرده است. به همین مناسبت اداره محلی بامیان و ریاست امور زنان این ولایت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان را با برگزاری برنامه‌های مختلف ترتیب کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
و زنان در سراسر اروپا و جهان به روز دوشنبه که روز بین المللی محو خشونت علیه زنان بود در اعتراضات شرکت کرده و از حکومت‌های خود خواستار اقدامات جدی علیه گسترش خشونت در برابر زنان و دختران شدند. زلاتی که حق خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
رویدادهای تجدید از روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان شامل اعتراضات در جاده ها و برگزاری نمایشگاه ها بود. در بلژیم یکی از بنیادها بودهای سرخ را به عنوان نشانه زنانی که در خشونت کشته شدند بر نمایش گذاشته بود. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که خشونت علیه زنان باید سرکوب گردد چرا که تهدید بر صلح و امنیت جهانی شمرده می‌شود.
فرهنگ خشونت علیه زنان پیامدهای جدی بر تلاش‌های ما برای محو فقر و تشویق مشارکت رشد باثبات دارد. خشونت مانع شرکت زنان در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد.
حکومت فرانسه در روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان اقدامات تازه برای مراقبت از زنان را اعلام نمود.
D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine.
سال آینده حکومت حدود 1 میلیارد یورو را برای تامین مساوات بین مردان و زنان به مصرف می‌رساند. حداقل 360 میلیون یورو برای مبارزه با خشونت علیه زنان در یک سال به مصرف خواهد رسید.
پلیس بین‌المللی به مردم تذکر می‌دهد که وظیفه وجدانی آنهاست و از قاچاق و بهره‌برداری زنان و دختران که می‌بینند خبر دهند.
71% قربانیان قاچاق انسان زنان و دختران هستند که از 3% آنان بهره‌برداری جنسی صورت می‌گیرد. پلیس بین‌المللی باز هم می‌خواهد تا برای افراد فراری عدالت را تأمین کند و این یکی از اصول قانون بین‌المللی است که نیاز به همکاری دارد.
نایجیریا روز دوشنبه برای اولین بار در سطح کشورش بخش ثبت نام افرادی که مرتکب آزار جنسی شده‌اند را آغاز نمود.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما بازپخش برنامه‌های رادیو آشنا روی همین موج شنیده شده می‌تواند.
دا واشنگتن دی تاسو